ما در خدمتیم، چیزی بلد نیستیم، ولی حالا برای سرگرمی میتونیم چند ساعتی سرتون گرم.
ما زمین فیلم خواستیم اصلی صحبت که داشتیم یه چند تا از بچه هایی که اینجا هستن بچه داشت پزشکی هم بعد برای بعد از پزشکی خواستیم ازتون بپرسیم که حالا چند تا مبحث بود. یکی اینکه یه سری ما علاقه داریم به طب اسلامی، حالا طب اسلامی و سنتی، خب بالاخره تفاوت هایی داریم. بعد خواستیم در مورد همین بپرسیم، ببینیم که
همون طب اسلامی،
طب اسلامی و سنتی واسه کلا این هیتر رو آدم برای تخصص بره یا اینکه نه تخصص رو مثلا چیزای دیگه بریم این دوره ها رو در کنارش بگذرونیم، مثلا چون جراحی داخلی نمیدونم چیزای دیگه رشته های دیگه رو آدم بخونه اینا رو هم مثلا در کنارش بخونه یا اینکه نه اصلا کار دیگه ای. چون این واقعا الان توی یه جوریه تقریبا دیگه آخرای درسه، چون یک تصمیم خیلی مهمیه دیگه، دیگه شاخه شاخه میشه دیگه، اینو بری دیگه رفتی دیگه، به اونای دیگه نمیرسی. می‌خواستم ببینیم که اگه بشه شما یه راهنمایی روسیه چیزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بنده که واقعا اینا مسئله بلد نیستم، این که حالا جواب اصلیش
صدقالله
پس سمتا ولایت و علی ابن ابی طالب. ولی چیزی که حالا یه کمی شاید به ذهن برسه اینه که طب یه خواستگاه های حیاتی داره به عنوان دانش که گاهی اینها لحاظ نمیشه. یعنی طب بازگشتش به سنن الهی است که خدای متعال در ساختار تن انسان جاری میکنه. اصرار دارم سر کلمه سنت الهیش، چون طب‌های دیگه اصرار دارن به تن انسان، چه طب مدرن چه حتی طب سنتی. اینو باید بهش توجه داشت که اینا همه بازگشتش به فعل خداست و سنت‌های الهی که خدا حاکم کرد. این سنت‌های الهی که در بدن انسانه، یه بخشیش تابع سنت‌های کلانی است که خدای متعال در هستی جاری کرده، یه بخشیش ناظر به سنت‌های کلانی است که خدا در انسان به صورت کلان جاری کرده، اهم از جسم و روح انسان. اونها اگر فهمیده نشه و پایه طب قرار نگیره، این طب با هر متدی که بخواد بیاد جلو به نتیجه نمیرسه. الان فضا به این نحوه که یه طب مدرن داریم، یه طب حالا سنتی اسلام. طب مدرن میگه آقا من با آزمایشگاه کار پیش میبرم، تجربه میکنم، زیر تیغ میارم، زیر میکروسکوپ میارم، میگم هست یا میگم نیست. طب سنتی ناظر به متون کهن و تجربیات کهن که حالا اون چه دریچه هایی داشته که حالا محل بحثه از جهت روش شناسی، و طب اسلامی ناظر به روایات. از جهت روش شناسی و متدولوژی اینها هر کدوم مشکلاتی داره. طب مدرن انسان رو اصلا نمیشناسه و از جزء میخواد به کل برسه، که ما اصلا در فضای معرفت شناسیمون ارزش قائل نیستیم برای اینجور علمی
نرسه کردن،
مگر اینکه واقعا از جزء به کل واقعا برسه، واقعا برسه. در حالی که هیچ ادعایی نداره
درمانی
شده دیگه، شیره. آه من 5 تا چیزو میتونم پیدا کنم که اینا اثر داره، میتونم بگم این اثر داره و اثر نداره. لسانش هم لسان نسبت به گزارش از واقع و عالم نیست، زبانش زبان گزارش از این اندام حتی به صورت جزئه، نه حتی تو ارتباط کلان بدن. مثلا همین رشته‌ای داره جزئی میشه، چشم میره قرنیه، قرنیه باز میره خواسته خواسته خواسته، در حالی که ساختار بدن انسان برعکسه. یعنی هی جزئیه که تابع کله، اون کله این جزء رو داره بهش دستور میده. اینا هی دارن کلو ازش میرن به جز، میگن نه این جزئه که داره کلو متاثر میکنه، من این جزو بتونم تغییر بدم همه چی درست میشه، در حالی که برعکس اصلا ساختار هستی اینها، این سنت الهی یه بخشش اینه، خدا در ساختار هستی این مجموعه ها و این اجزا رو تابع اون اندام‌وارگی و اون هیئت کلان کرد. اینه که تو روایات ما میگه خدا اگر یه امتی امامش عادل بود، گناهان اون افرادی که تو اون امتن و گناهکارن افراد جز، خدا به واسطه اون امام عادل میبخشه. اگر یه امامی امام ظالم بود، اگر افرادش هم افراد جزء و صالحی باشن، خدا طاعتشون رو ارزش براش قائل میشه. این به معنای نیست که خدا داره میگه مثلا من این کارو نمیکنم، این یه حکایتی از یک سنتی در ساختار عالم داره حکایت میکنه که عالم این شکلی هست. اون اندام حیثیت کلان اندام دستور میده و اون جزئیات خودشون رو با اون تطبیق میدن، نه برعکس. ساختار طب مدرن اینو داره میگه. ساختار طب اسلامی میگه من با روایت میام جلو، من به تجربه چه کار دارم، من برای این تجربیات و عقل و فلان و اینا که ارزش قائل نیستم، درد کنیم و نمیتونیم من بفهمیم، راهی نداریم برای اینکه تشخیص بدیم، عقل ما ناقصه، تجربیات هم که ناقصه، روایت به درد ما میخوره. حالا سوال اینه که این روایات اصلا زبانش چه زبانی است؟ ناظر به تجربیات بوده، ناظر به طب زمان معصوم بوده، ناظر به فهم عرف بوده، یه ادبیات خاص علمی داره، با عموم صحبت کرده، با خواصی که از طب سر در می آوردن صحبت کرده، اصطلاح جدید جعل کرده، دروازه از علم گشوده، اینا بحثایی است که باید مطرح بشه. ما تو همه اینا سوال داریم.
بعد که اصلا منبع اون
تازه اون که اصلا منبعش هم بعد از حیث حجیت اگه شما میخوای اینو نسبت بدی به امام، باید بتوانید از اون طریقی که میشه چیزی رو به امام نسبت داد اثباتش بکنیم. از حیث روش شناسی ما در علوم عقلی روش‌هایی داریم، در علوم نقلی روش‌هایی داریم. نمیشه که من بیام روایت بگم، شما به من بگی این سند نداره، بگم قبول نداری، بیا ببین چند نفر رو من شکلی خوب کردم. خب این چند نفر این شکلی خوب کردم یعنی تجربه. اگه میخوای با ساختار تجربه بیای جلو، بقیه‌اش هم باید تجربی اثبات کنی. نمیشه که بگی روایته. روایت چو بذار کنار، بگو آقا من با همین دم و دستگاه تو با اثبات میکنم. خب وقتی که نمیشه طب اسلامی، میشه طب تجربی. اگه میخوای به اسلام نسبت بدی، بگی من به تجربه کار ندارم، من به حیثیت اینکه وحی کلام خداست، کلام معصومه، میخوام بگم وحی ساختار خودشو داره برای اینکه اثبات بشه که وحیه. اگر خبر واحد یه طریق داره، خبر غیر واحد طریقی داره، خبر واحد حجت یا حجت نیست، بعد حجیتش در تکالیف شرعی است یا لسانش لسان کاشفیت از واقع هم هست. یعنی شما فقط میتونی در محضر خدا بگی این کار رو کردم و عذر دارم، یا نه میتونی بگی من با این رو باید بهت میگم در واقع چه خبره. اصلا هیچ کی قائل نیست که با خبر واحد میشه واقع رو کشف کرد. تو چه شکلی میخوای با خبر واحد بگید من واقع رو بهت میگم، اونم تو طب مثلا، تو سلامتی، توی اندامهای تو. تهش چیزی که میاره عذر شرعی برای شما میاد، میگه من اگه این دارو رو خوردم عذر دارم در برابر خدا، اگه مردم یا اگه یکی به یکی دادم خورد مرد، عذر دارم که من نکشتم، ولی نمیتونم بگم این درمان کننده است. برای اثبات درمان کنندگی یه طریق دیگری داره. اینا رو ما قاطی میکنیم خیلی وقتا، اینا حیثیت معرفت شناسانه است و روش شناسانه است. اگر قراره با روش عقلی بیام جلو، باید همش رو عقلی بیام جلو. اگر نقلی داریم میام جلو، نمیشه یه تیکش رو نقلی بگیم که تو فلان کتاب اومده، میگیم آقا این با متد فقاهتی جور در نمیاد، میگه اشکال نداره من واسه اثبات میکنم 5 تا سرطانی شکلی خوب شد، یا اونه یا اینه، یا بگیم من اصلا کار ندارم که این سرطان خوب شده یا نشده، من میگم معصوم اینو گفته، بعد میگه آقا این خوب نشد، میگه اعتقاد نداشتی. نه شنیدی اینا رو؟ من شنیدم. میگه نه با اعتقاد پاک باید بیای.
در صورتی که خب همین کرونا میگفتن آقا مثلا به استقراش هم اگه شما به در نفر پفک هم بدی خوب میشه.
آفرین. اینا بهش ما میگیم علت جعلی، مغالطه علت جعلی، یا حواله دادن به یه چیزای مبهم، یعنی یه چیزایی که مثلا باور، اعتقاد شخصی، خلوص نیت، حلال زادگی، و هر کی مثلا در لباس در تو ندید مشکل هارون زاده است. مثلا به پادشاه گفته بود که تو اوریان نیستی، هر کی حلال زاده باشه میبینه، هیچ جرئت نمیکنه چیزی بگه. بعضی وقتا به حضرات میگیم آقا مثلا این جواب نمیده، میگه نه این با اعتقاد نیومده، این رو عددش مثلا نگفته این ذکر رو مثلا. خب این اگر قراره که حیثیتش به اون جنبه باشه، دیگه شما نباید بگی که من اینو با تجربه اثبات میکنم، باید بگی یه چیزایی به ما گفتم من خودم نمیدونم رو کیا جواب میده، ولی از باب حجت بین خودم و خدا که برام اثبات شده که این واقعا حرف خدا و معصومه، به من یه راه حل اینو میگم. همون کاری که ما در روایات و ادعیه میکنیم، میگیم آقا مثلا چله زیارت عاشورا خوبه، تربت امام حسین رو گفتن برای شفای مریض خوبه، معصوم به ما گفته. من نمیگم بیا ببین 5 نفر رو خوب کردم، من اصلا نمیتونم تجربه برات اثبات کنم. نمیگم اگه این کارو کردی باور نداشی، اخلاص نداشی، اینطور نبوده اونطور نبوده. من میگم معصوم اینو گفته، من میدونم بیننا و بین الله تربت امام حسین درمانگره. کی کی کجا نمیدونم، در رو کسی میتونم پیاده کنم، نه به عنوان قاعده میتونم به کسی بگم الا ولابد اینطوره. من اصلا نمیتونم باشی روش درمانی ایجاد کنم، تربت درمانی نمیتونم را بندازم که بگم اگه باور نداری حلال زاده نیستی فلان نیستی اینا مثلا درمان نمیشی. نه به هیچی رب نداره، ممکن همه چیزم اوکی باشه، یه چیز دیگر رو نداری. من نمیدونم، من میدونم این یه علیتی داره در درمان، یه اقتضایی داره، ولی چه چیزهای دیگه مکملشه من نمیدونم، چه چیزهای مانعشه من نمیدونم. این هزار تا نمیدونمه دیگه، آدم نمیتونه یه تربت تراپی را بندازه که بگی من درمان میکنم صفر با اعتماد به نفسم وایسه، هر کی مشکل داره عجلش دست خدا بود و اجرایی بالاخره بیکار نیست و یا حلال زاده نبود و این حرفا. راحت میکنی؟
حالا نمیدونم این بحثتون رو دارم، ولی خیلی به نقطه جای خیلی دقیقی رسیدین، خیلی خوب شد که الان خیلی وقتا ما مسئله ما تو همین موضوعاتی که مثل همین موضوع شروع یا همین زندگی پس از زندگی اینا، همین روش هست، همین روش شناسی
یه نقدی که ما به برنامه زندگی پس از زندگی داریم که حالا خیلی نمیشه اینا رو گفت، برای اینکه احساس تقابل میکنن بعضی. ببینید این تجربیات باش با این جزها به چیز کل نمیشه رسید. مثلا میگن که آقا هر کی که تو کماس باهاش خوب صحبت کن، داره میشنوه. به چه دلیل؟ چون یه نفر گفته من تو کما بودم پرستار با من صحبت میکرد میشنیدم. پس پرستار محترم همه تون با اونا که تو کما خوب صحبت کن. این الان با چه متدی اثبات شد؟ با چه متدی؟ یعنی با متد تجربی اثبات شد؟ متد عقلی بود؟ وحی بود؟ روایت بود؟ آیه بود؟ این متد علمی غلطه.
تجربی دیگه.
کجاش تجربی؟
آن لیمیت علم گزارش شد.
یه نفر گزارش کرد.
یه نفر آورده. کلی نفر گزارش.
نه. نه نه مثلا به ضررش کنه. روشش ضرر میزنه، انجامش ضرر نمیزنه. روشش ضرر میزنه. روشش به علم ضرر میزنه. اینا رو بهش میگن شبه علم تو فضای غربی. اینا شبه علم تولید میکنه. بعد شبه علم یه انبوهی میشه، 100 تا این نکته کنار هم میشه، بعد میشه یه علم جدید. ضرر داره، خیلی ضرر داره. نکتهش اینه که بله ما همونجوری نگاه کنیم، ما بالاخره دعوت به کار خوبی داره میکنه، اونجوری که نمیشه گفت. بعدش هم این یه گزارشه، بله یه نفر داره میگه من اینجور دیدم، من 100 نفر دیگه هم داره میگه اصلا من بدنمو خبر نداشتم، توی شنود میگه من اصلا سیاه میشد یه وقتایی برام، اصلا خبر نداشتم کجا بودم، الا ماشاءالله آدم شکلی داشتیم، این همه تجربه داشتن اصلا نمیدونن تو بیمارستان چه خبر بوده، طرف بهترین تجربیاتو داشت اصلا نمیدونه کدوم بیمارستان بوده، اصلا چیکارش کردن این بدنش، میگه از دور خبر داشتم که مثلا با برگرد، مثلا اینکه کی کنارمه، کی بهم چی گفته.
اینا اون تجربه های شخصی که اصلا خیلی قابل تطبیق،
اصلا اصل این تجربیات قابل اثبات نیست برای ما.
خیلی جالبه که شما اینو میگید که مثلا
ما از اول این حرفو زدیم، به ما میگفتن تو اینا رو علم کردی، گفتم من برعکسشو علم کردم، من گفتم به اینا اعتنا نکن، آیا روایتو بچسبون، بعد گفتن تو اینا رو علم کردی، تجربتون نزدیک به مرگ.
پس چه جوری بوده؟
نکتهش در اینه که اینا از باب اینکه اون اصول متقن علمی که ما داریم پشوانه ایناست، ما اینا رو قبول داریم. ما با روش وحی و علوم نقلی رفتیم سراغ آیات و روایات، یه منظومه ای از معارف و تولید علم برای ما صورت گرفت. ما فهمیدیم عالم برزخ چیه، فهمیدیم عالم قیامت چیه، قواعدش چیه. این قواعد برای ما محرز شد که اونجا ما صورت
فارغ از این تجربه
فارغ از این تجربیات، هم تجربیات کار نداریم، ما فهمیدیم اونجا صورت داریم، ماده نداریم، آب هست خیس نمیکنه، آب هست سنگین نیست. تو آنسوی مرگ میگه پام میکردم تو آب بیرون میآوردم خیس نمیشد ولی پام خنک میشد. ما میفهمیم اونور قوا وحدت داره. تو این تجربیات میگفتش که من پامو کردم تو آب از پا سیراب شدم بدون اینکه آب بخورم. میفهمیم یعنی چی. این حرف حرف علمی نیست، با هیچ متد تجربی نمیشه اثبات کرد کسی از پا سیراب بشه. با علوم تجربی قابل اثبات نیست، با علوم عقلی هم قابل اثبات نیست. علوم عقلی محض با فلسفه خالی نمیشه. ملا صدران میگه من فلسفه من با فلسفه به معاد نرسیدم، من با شریعت به معاد رسیدم، ادبیات عقلی بهش دادم. با عقل که نمیشه به معاد رسید، با عقل که نمیشه فهمید بهش چیه، جهنم چیه، چه شکلیه، عذاب چه مدلیه. آیات و روایات رو خوندم، گفتم آقا این تعریفی که من از هستی دارم، اینی که عقل میفهمه، این ادبیاتو من میدم به اون چیزی که معصوم گفته. این میشه عالم هشت، اون میشه میزان.
آقا یکی دیگه پیدا میشه، یعنی شما روایات گرفتید که آقا اونجا وحدت هست. یه تجربه گری میگه که من با از پا مثلا سیر شدم، تجربه گر دوم میاد میگه من اصلا پا نداشتم.
آره.
تجربه گر
اینا رو بعد
من پامو کردم ولی
آفرین. ایناست که باید ارجاع بدیم به همون تکیه‌گاه‌ها و محکمات علوم نقلیمون. اونا برای ما محکمه، برای اینکه اون روش من روش دارم برای اینکه اون بگم آری یا نه. برای اثبات اون گزاره ها روش دارم، میتونم بگم اینو معصوم گفته یا نگفته، ولی برای اینکه روش ندارم که بتونم بگم این درسته یا ندیده. حضرات میگن که آقا طرف باید بیاد روبرو دوربین بشینه معلوم باشه کیه تا تجربهش بشه علمی. خب الان با چی علمی میشه؟ اینکه من میدونم این آقا مثلا اینجا روبرو من نشسته علمی شد، میدونم مثلا ریش داره حالا علمی شد، ایشون دیده علمی شد. میگن نه این صدق درگمت علمی نیست چون معلوم نیست مال کیه. آنسوی مرگ علمی نیست چون تجربه گراش معلوم نیستن. خب الان تجربه بله منتشر کردن دیگه، گفته تو تلویزیون گفتن این حرفا رو.
تو شما تو این صحبتتون هم اینجوری می در واقع همون مثلا فرض کن بریم اون شونو که آقا صادق میگن درسته، شما هر حرفی رو میزنن این وسطش یه آیه میخونید.
من اصلی ترین جمله ای که صدقه جاری اگه یه جمله از ما بشه توی شونود که من بابتون خیلی فحش شنیدم، خیلی فحش، یعنی خود این دوست ما آقا صادق از ما دلخور شد، کلی هم ما کامنت فحش داشتیم، خیلی ها گفتن اصلا تو شنود با این حرف خراب کردی. من اگه یه صدقه جاریتون بحث داشته باشم هم یه جمله بود که بهشون گفتم این تجربیات شما برای من مفت نمیارزه. دو بارم گفتم این جلسه اول گفتم جلسه ایشون ناراحت شد همونجا، خیلی هم کامنت منفی دادن و این اصلا خراب، چقدر وراجه، چقدر حرف میزنه از شهوت، نه چی داره بابا این تریبونو این داده به اون، این تریبونمون نبوده این بیاد حرف بزنه، تریبون این به اون داده، اونو هیچ کی نمیشناخته این تلفن رو داده.
فکر کنم دفعه
نه ایشون ناراحتیش از این بود که یعنی حل شد، ناراحتیش ناراحتی عمیقی نبود، بعد که گفتگو کردیم حل شد، جا خورد در واقع از این حرف. بعدن حالا با ما شوخی میکرد تا مدت های میگفت تجربیات ما که مفت نمیارزه، حرف ما که مفت نمیارزه. گفتم که نه از جهت شخص تو، از جهت تجربه، تجربه این چیزا برای من ارزش نداره، برای اینکه من راه ندارم برای اینکه بفهمم درسته یا غلطه. من حواله به غیب که نمیتونم یکی رو بدم. من با چی الان بگم این درسته اون غلط دیده، این تجربهش خوبه اون تجربهش بده، این تجربهش درسته اون تجربهش نادرسته، دروغه. اگه چیزی بهش اضافه کنم من کجا میتونم بفهمم اصلا خلق تجربه من یک کاری ده. میخوام معلوم بشم مثلا تو 100 تا تجربه نزدیک به مرگ همینجا در لحظه بدایه تولید کنم، چیزایی که کف و خون قاطی کنین تا حالا نشینه باشین، همش هم درست باشه. من یک کاری داره اینا بهترین تجربه رو فلانی کرد. بعضی از اینا رقابت میگم میگن نه تجربه من تجربه فلانی بهتر بود. میگم مثلا نقاشی مثلا کشیده مثلا پدرام 5 ساله از کرج، من قشنگتر مثلا تجربه من از تجربه فلان خیلی قشنگتر بود. یه چیزی دیدی دیگه، حالا مثلا که مثلا بگه مثلا این ساکن شمال اون مثلا ساکن مثلا کبیر لوته، بعد بگه که تجربه من تجربه تو قشنگتره، ببین من چقدر درخت دیدم. خب چه ربطی به تو داره؟ چشم باز کرد اینا رو دیده، اون بدبخت اونا رو دیده، افتخاریه منگه. خلاصه این که
مثلا اون قدرت روحی و اینا بوده دیگه،
یه بخشش میتونه اینا باشه. آره تمثلات اینا دیگه. ببینید آقا جان نکتهش اینه، لا تخف ما لیس لك به علم، این دستور قرآنه، چیزی که بهش علم نداری دنبالش راه نیفت. خیلی از این چیزها قابل اثبات نیست، چیزی که قابل اثبات نیست و نمیشه ارائه کرد، نمیشه عرضه کرد.
میتونی تایید کنی؟
میتونم با شاخصهای خودم تایید کنم، اونم تایید به معنای این که میشود، یعنی محال نیست. بعضی چیزا محاله، بعضی چیزا محال. میگه آقا من اومدم از این ور رفتم مثلا تو بدن یه سوسک برگشتم تو دنیا، مثلا این تناسخ دیگه، تناسخ محاله، اصلا استحاله عقلی داره، عقلا نمیشه، هم عقلا نمیشه هم قرآن گفته. برخی از آقایون از علما که اصلا کلا همه اینا رو تناسخ میدونن.
اینم یه نکته که آقای چیز
فکر آیا احمد عابدی ایشون
نداره
آقای، حالا من به اون شخص کارم، من چون به اشخاص کار ندارم،
همین آقای
موضوع بله میگم ولی به اشخاص کار ندارم،
ایشون کالبد رو جدا میبینه، اینو باید خب توضیح بشن ایشون.
حالا من به شخص کار ندارم،
چیزیه که میره تو کالبد.
حالا من به
میگم کاری به ایشون شخصیشون که خیلی رد داره،
به فعالیت ها و حرفا کار داریم دیگه، چیزایی که اظهار شده و اعلام شده با شخصی مشکل نداره.
من بعد صدا و سیما اصلاح بشه.
آقای احمد عابدی تو درسش اعلام کرد که تمام این تجربیات نزدیک به مرگ دروغه و تناسخه. آیت الله احمد عابدی استاد درس خارج در خوب، خب یه کسی که عالم دینیست او همچین برداشتی میکنه، درد میفهمید؟ البته اعلام ماشاءالله علما ما داشتیم که تایید کردن ها. آقای ری شهری خودش اصلا حالا بماند که الان بعضی حضرات افتادن به آقای ری شهری، آقای ری شهری رو بزنه. حالا من
کار ندارم، برگرده به همون که شما چجوری تجربه رو تفسیر کنید. اصلا که فکر میکنم یه چیز جدا
اصلا
میشه،
اصلا تفسیر رو من کار ندارم به اصل این قضیه. تجربه نزدیک به مرگ یعنی چی؟ اصلا من اینی که میشنوم و چه شکلی بگم آری یا خیر، با چی بگم؟ چون اثرگذار بود؟ چون اینا گوش کردن خودکشی نکردن؟ چون اینا خودشو دیدیم کیه؟ چون رفتم از رفقاش پرسیدن همه تصدیق کردن؟ خب من نمیتونم تبانی کنم، مخصوصا الان که برنامه گل کرده میره مشهور میشیم، الان ماشاءالله بعضی از اینا اینفلوئنسر شدن دیگه، تو اینستا شاخهای اینستا شدن با تجربه نزدیک به مرگ، کتاب پرفروش چاپ کردن. حالا که اصلا میکشه به اینکه آدم رفقا جمع آقا با هم قرار میذاریم، از تو که پرسید بگو که مثلا به من گفت ساعت 11 و 20 دقیقه فلانی زنگ زدی، خب اینو میذاریم یه تیکه برنامه جا
بحث حجیت تواتر و اینا هم زیر سوال میره که امکان تبانی چشه.
نه خب تواتر نیست آخه، اینا تواتر بعد از یک طبقه وسیعی که هیچ راهی برای احتمال غیر نمونه، این که هزار تا راه داره برای احتمال غیر.
ببینید نه مجموعش
مجموعه بله، یه وقت
مثلا یکی از جنوب اومده یکی از
بله، حال روی اونو باید معلوم بشه، ولی اینا هیچ کدوم بعد تواتر نمیرسه. این حالا یه داداشش چیز میگه، مادرش چیز میگه، خواهرش چیز میگه. ببین من تجربه نزدیک به مرگ همه اینایی که دیدم قبول دارم، بعضی از اینا هم که تو این شبکه 4 دیدم واقعش اینه که خیلی باورم نشد به عنوان اینکه واقعا تجربه بشه، ولی رد نمیکنم، میگم میشه، ممکنه. بعضیش خیلی نمیخوره، بعضیش به توهمات میخوره، برخیش به خواب میخوره، مختلف اینا، برخیش میخوره قاطی داشته باشه، لابلاش عبارت پردازی شده باشه، یه کمی همچین انگار چیزی مثل یه چیز دیگه دیده، چیز دیگه داره میگه. بعضی بالاخره نوع گفتنشون یه کمی بهش یه چیزی میمالن دیگه، وقتی میخواد چیزی بگن. آره ما یه رفیقی داشتیم 30 ثانیه میره با یکی صحبت میکرد، میگه 45 دقیقه تعریف میکرد. آره مثلا سعیش میکرد فهم درگاه نگهبانی سوال میکرد مثلا امروز اینجا زیارت عاشورا هست یا نیست، بعد برم میگه 45 دقیقه واقعا 45 دقیقه تعریف میکرد که این بابا الان داشت با فلانی صحبت میکرد، داشت اینو میگفت، این همونه که فلان روز فلان کار کرد، من سر فلان مسئله باش دعوا داشتم، این که میان اینجوری جواب داد به خاطر فلان، بابا این همه داستان یک کلمه گفت یک کلمه شنید. بعضی عبارت پردازیشون خوبه، اینا دخالت پیدا میکنه، این بعضی تجربیات خیلی برجسته میشه. اون خود گوینده چون همین شنود تجربه رو اگه خالص میخواستن بگن نصف این میشد دیگه، لابلاش موعظه داشت، نصیحت داشت، تذکر داشت، ما هم گیری نداشتیم، بخاطر اینکه همش خوب بود، برای اینکه من به پشتوانه تجربهش نشسته بودم حرفاشو گوش بدم، من به پشتوانه اینکه حرفایی که میزد تکیه تو آیات و روایات داشت داشتم گوش میدادم، داشت آیات و روایات رو به زبان دیگه به من یادآوری میکرد، این پس من ارزش داشت. 100 ساعت دیگه هم منبر میرفت گوش میکردم. بعضی میگفتن آقا به تجربه چیزی اضافه نکن. تجربه چیه؟ تجربه مفت نمیارزه، تجربه رو میخوام چیکار کنم؟ اتفاقا موعظه‌ای که میکنه تجربهش بیشتر ارزش داره، برای اینکه اینو میتونم بگم درسته، تجربهش رو نمیتونم بگم، مگر اینکه تجربه از طرق مختلف اثبات شده، داداشش یه چیز میگه، اون یکی یه چیز میگه، اون یکی یه چیز میگه، و هر چی که شما آیات روایات رو بررسی میکنی میبینی حرفا نمیتونه زایده ذهن یه آدم باشه، این از درک یه انسان با این سطح معلومات، با این چیزایی که شنیده، با این داده‌هایی که تا حالا بهش رسیده خارجه. اینا مطالب خیلی عمیقیه، اینا یه لایه‌های باطنی از آیات و روایت ماست. افرادی در اثر سیر و سلوک و مجاهدت و فعالیت‌ها و کارهای خاصی بعضی از اینها رو درک کردن و گفتن. یه چیزای این شکلی که کشف میشه میتونه اینا شاهد بر صدق قضیه میشه. آقای بهشت تکیه به این عنوان داشت که شاهد صدق داره. آقای بهشت خیلی خواب تعریف میکرد، خیلیشون خیلی به کرات خواب تعریف میکرد، ولی وقتی تعریف میکرد میگفتش که این شاهد صدق داره، برای همین تعریف میکنم. طرف خواب تعریف کرد و گفتش که من اومدم تو حرم امام رضا، تو خواب دیدم همه به شکل خر و میمون و خوک و گاوه. آقای بهجت میفهمونن این شاهد صدق دارد این خواب. حالا شاهد صدقش چی بوده؟ میگه یه آینه گرفتم دیدم خودم هم خرم. آقای بهجت میفهمونن همین نشونه خوابش درست بوده. اونی که کار کرده به باطن راه داره میفهمه شاهد صدق چیه. او دستش یه قواعدی هست، یه بخشیشو از علم خودش داره، از علوم نقلی داره، یه بخشیشم رفته و رسیده.
حالا اینا واقعا من خودم برداشتم این بود که چون میگن تجربه نزدیکی به مرگیه، طرف رفته تو کما. خب تو کما همون عملا میشه همون خواب، منتها عالم خواب نه به این معنی که چیز باشه. خب تو خواب واقعا فرد به حقایقی دست پیدا میکنه. چقدر مثلا ما داریم دیگه که مثلا طرف تو خواب مثلا عرضم به خدمت شما حقایقی رو دیده، مثلا از جایی خبر دیده. به نظر میرسه که جنسن اینجوری باشه تا اینی که بگیم که حالا مثلا عرضم به خدمت شما که مثلا عالم برزخ رو بخواد دیده باشه. عالم برزخ به معنی چیزا، نه به معنی عالم
مثاله. جدایی از عالم بدنه، انصراف از عالم بدن، ادراک. ما دائما ادراک برزخی همین الان داریم. مشکل اینه که چون انصراف از ادراک مادی نداریم، اون ادراکمون رو درک نمی‌کنه. مثل اینکه شما مثلا وقتی ریاضی رو یه کسی، مثال ها، مثال دور از ذهنم، مثال خیلی مربوط نیست ولی میخوام بحث روشن بشه. الان شما مثلا این دو تا چهار تا وقتی خوب براتون تبیین میشه، میبینید دو خوب تصور میکنی، اون یکی دو هم خوب تصور میکنی، ضرب اینا خوب تصور میکنی، میشه چهار. این دو تا چهار تا که الان بهش رسیدی کجا بود؟ تو خودت داشتی، توجه بهش نداشت، فقط توجه که کردی دیدیش. ما عالم برزخ رو همین الان داریم، توجه بهش نداریم. چرا توجه نداریم؟ چون توجهمون به دنیاست. توجه از دنیا که فارغ میشه، اون توجهمون، آگاهیمون زنده میشه.
مثال خطر رو زدیم.
چیو؟
کلی در رژیم مثال خطر رو زدیم که
اینجایتونه؟ نه
اینجا خطر یه حسی داره، برزخ یه جوریه، تو قیامت یه مفهوم دیگه.
بله. حالا غرض این که خواب انسانو جدا میکنه، منصرف میکنه از دنیا. کما انسانو منصرف میکنه. هر کدوم از این قضایا بدینه. ولی اینا خود شدت و ضعف داره. بعد اینا خدای متعال برای برخی اراده میکنه، در کما میبینن، برخی نمیبینن. حضرت عزیر یکی از اشکالاتی که به این تجربه نزدیک به مرگ شده بود همین بود. خیلی برای من جالب بود. و در نقد آیه موزون کرده بودن. من البته اینو به عنوان دفاع از آیه موزون میخوام بگم که بدونید بحثمون بحثای شخصی نیست. بهش گفته بودن که اینایی که تو میگی خلاف قرآنه. چرا؟ برای که قرآن میگه حضرت عزیر 100 سال از دنیا رفت، وقتی برگشت نمیدونست که مرده. اینایی که تو میگی که هر کی رفته که میدونست، پیش طرف بمیره و نفهمه که مرده. مال تو نمرده میفهمه که مرده. همین از بدن جدا میشه میفهمه چه خبره. این 100 سال تو برزخ بوده نمیدونسه کجاست، اصلا هیچی خبر نداره از اون. و برمیگرد میگه چه خبر شد؟ یا مرده بودی؟ اون کلاغتو ببین، غذاتو ببین. این اشکالیه که کرده بودن. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که حالا این دوره پاسخش یه تکمله میشه برای این برنامه و امثاله. پاسخش اینه که اساسا قرار نیست هر کسی که روح از بدنش جدا شد همه این قضایایی که برای این افراد رخ داده رو ببینه. می شود کسی از دنیا جدا میشه و کامل توی حالتی میره که ادراکاتش غیر فعال میشه، ادراکاتش میفته دیگه، توجه نداره، از بدنش غافله، چیزی هم نمیبینه، مثلا اکثر خوابایی که ما خوابیم و تو خوابم نه چیزی دیدیم و نه چیزی خبر داریم و اینا.
مثلا
سطح پایین دیگه، مثلا هر کی چیزی نتفاهم عجب شده، من دارم سطحش، آره سطحش پایین نیست، حضرت عزیر سطحش پایین نه، اونم سوالش دقیقه، یعنی میگه که اگه این تجربیات این شکلیه چرا اون اونجوری؟
خب تجربه
خلاصه فرد
دیگه، مثلا هر کسی
همین بعد لذا عرض میکنم قواعدشو بعد کش
تو، من دارم حوزه
بفهم.